درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح سه‌شنبه است در 22 روز از بهار. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگویی شما هستم.
درود بر شما، کیان منوی هستم. در این برنامه یه صبحانه با خبر از شما دعوت میکنیم به عنوان خبرها توجه فرمایید.
احمد منتظری میگوید نامزدی ابراهیم رئیسی برای ریاست جمهوری توهین به ملت ایران است.
مذاکرات ویژه نشست گروه 7 در ایتالیا امروز سه‌شنبه با محوریت بحران سوریه ادامه می‌یابد.
آمریکا هشدار داد اگر حکومت سوریه بار دیگر از سلاح شیمیایی و یا بمب‌های بشکه‌ای استفاده کند، احتمال اقدام نظامی مجدد منتفی نیست.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را یک شوخی و توهین به ملت ایران دانست. آقای منتظری روز یکشنبه در مصاحبه با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت این مسئله بیشتر شبیه یک شوخی است. به گفته وی آقای رئیسی که یک روز هم تجربه کار اجرایی ندارد چطور می‌خواهد رئیس دستگاه اجرایی شود؟ ابراهیم رئیسی یکی از اعضای کمیته تصمیم گیرنده درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بوده است. آقای رئیسی که پیش از این سمت‌هایی چون معاونت اول قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را عهده‌دار بود، تاکنون مستقیما به این موضوع واکنش نشان نداده است.
مذاکرات نشست وزیران خارجه گروه 7 امروز شنبه درباره بحران سوریه ادامه می‌یابد. 7 کشور قدرتمند اقتصادی و صنعتی آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا از روز دوشنبه نشست عادی خود را در شهر لوکا در منطقه توسکانی ایتالیا آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها در نشست روز سه‌شنبه گروه 7 شماری از کشورهای ناظر شامل عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و اردن نیز شرکت دارند. گروه 8 در سال 2014 با اخراج روسیه به خاطر اشغال شبه جزیره کریمه و الحاق آن به فدراسیون روسیه به گروه 7 تبدیل شد. ایتالیا که امسال ریاست دوره کشورهای عضو G7 را بر عهده دارد، قرار است نشست سران G7 را در 26 و 27 ماه می برابر با 5 و 6 خرداد در سیسیل ایتالیا برگزار کند.
شانس بایسر سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت اگر علائمی مبنی بر حمله به غیر نظامیان با گازهای سمی و یا بمب‌های بشکه‌ای از سوی حکومت دمشق مشاهده شود، احتمال تکرار اقدام نظامی علیه ارتش سوریه از سوی آمریکا وجود دارد.
اگر بار دیگه مشاهده کنیم که مردم با گاز و بمب‌های بشکه‌ای کشته میشن، یقیناً تکرار چنین حرکاتی ما رو ملزم میکنه که حمله به ارتش سوریه رو در آینده تکرار کنیم.
هشدار کاخ سفید پس از آن داده میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته دستور داد تا پایگاه هوایی شایعات در سوریه با 59 موشک آمریکایی هدف قرار گیرد. واشنگتن بر این باور است که بشار اسد در حمله هفته گذشته به خان شیخون در استان ادلب از تسلیحات شیمیایی و گازهای سمی استفاده کرده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت در حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه حدود 20% توان عملیات هوایی حکومت سوریه منهدم و یا تضعیف شده است.
وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب بین المللی برای بررسی حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون در سوریه شد. خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید که محمد جواد ظریف این درخواست را در گفتگوی تلفنی با وزیران امور خارجه روسیه، سوریه، عمان و الجزایر و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح کرده است. ایران و روسیه که از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند پس از اینکه آمریکا بامداد روز 18 فروردین با 59 موشک به پایگاه الجزیرا در استان حمص سوریه حمله کرد به انتقاد شدید از اقدام دونالد ترامپ پرداختند. واشنگتن میگوید رژیم بشار اسد مسئول حمله شیمیایی به غیر نظامیان در روستای خان شیخون در استان ادلب سوریه است و این حمله نیز از پایگاه شعیرات صورت گرفته بود.
مقامات جنوب ایالت کالیفرنیا از کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 1 تن دیگر در جریان تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی خبر دادند. بنابر گفته پلیس این تیراندازی روز دوشنبه در یکی از کلاس‌های دبستان نورث پارک شهر سان برناردینو در نزدیکی لس آنجلس روی داد. بنابر این گزارش یک مرد مسلح با اسلحه کمری به سوی معلم آتش گشود و سپس خود را نیز کشت. قربانی سوم دانش آموزی بوده است که در بیمارستان جان خود را از دست داده. در جریان تیراندازی یک دانش آموز دیگر نیز زخمی شده است. سان برناردینو برای اولین بار در دسامبر سال 2015 نیز شاهد یک حمله مسلحانه از سوی یک زن و شوهر مسلمان بود که 14 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. گفته شد این زن و شوهر مسلمان تحت تاثیر گروه دولت اسلامی یا داعش بودند.
نشست وزیران خارجه G7 روز دوشنبه در ایتالیا آغاز شد و انتظار میره تحولات اخیر سوریه محور نشست ویژه امروز سه‌شنبه این گروه باشه. همچنین احتمال داره بریتانیا تحریم‌های جدید رو ناظر بر حمایت روسیه از دولت اسد به گروه 7 پیشنهاد کنه. در رابطه با این خبر همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، چرا در نشست امروز گروه 7 فقط ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی، قطر و اردن برای گفتگو درباره سوریه دعوت شدند و از ایران دعوت نشده؟
با عرض سلام، اگر اجازه بدید اول من دو نکته مهم در رابطه با این گروه 7 بگم. یکی این که قدرت اقتصادی این گروه واقعا عجیبه. در این 7 کشور 263 تریلیون دلار ثروت وجود داره، یعنی در حقیقت یه چیزی در حدود 64% ثروت جهان در این 7 کشور هستند. نکته دوم اینه که روسیه سال 1998 دعوت شده بود به این گروه پیوند بکنه، ولی بعد به خاطر حمله کریمیاش از این سازمان اخراج شد. تصمیمی که این گروه در رابطه با سوریه میگیره به نظر من بسیار مهمه، نه فقط به خاطر قدرت اقتصادی که دارن، بلکه به خاطر قدرت سیاسی و تکنولوژی هم که دارن. علت این که از ایران و روسیه دعوت نکردن خیلی روشنه. این گروه میخواد یک اتحادی رو درست کنه علیه داعش و اسد و احتیاج داره به کشورهایی که همفکر و همپایه این گروه هستن. و ایران و روسیه امروز مهمترین مدافعین حکومت اسد هستند. به علاوه به نظر میرسه که یکی از دلایلش هم شاید این باشه که چند تا از این کشوری که دعوت شده ثروت زیادی دارن و اگر قرار یک اتحادی به وجود بیاد علیه داعش و اسد، این کشورها علی خصوص عربستان سعودی، قطر و امارات عربی بتونن کمک‌های مالی برای این به این اتحاد بدن.
رکس تیلرسون فردا چهارشنبه قراره به مسکو بره و همطور که خودش گفته میخواد با سرگئی لاوروف بیشتر درباره سوریه صحبت کنه. فکر میکنید که کشور روسیه و آمریکا تا چه حد بتونن بر سر مسئله سوریه به تعامل برسن و از وخیمتر شدن اوضاع و یک جنگ بزرگتر جلوگیری کنند؟
همینطور که میدونید آمریکا سیاست خودش رو در رابطه با سوریه در هفته قبل تغییر داد و هنوز ابعاد این تغییر ما به روشنی نمیدونیم، ولی آنچه که مسلمه اینه که اختلافات جدی بین آمریکا و دولت پوتین در رابطه با اسد و آینده سوریه وجود داره. به نظر میرسه که یک بعد سیاست جدید آمریکا اینه که روسیه رو هم از اسد و هم از ایران جدا بکنه، که این کار بسیار بسیار مشکلی خواهد شد. ولی سر مسئله حمله شیمیایی هم دو کشور با هم دیگه اختلاف دارن، یعنی اینکه آمریکا اعتقاد داره که این حمله شیمیایی انجام شده ولی دولت پوتین اصلا میگه اینطور حمله ای وجود نداشته. مسئله مهمی که در رابطه با روسیه و آمریکا من میتونم بهش اشاره کنم اینه که درسته که اینها اختلافات جدی دارن سر روسیه، ولی نه آمریکا و نه روسیه در سوریه منافع حیاتی دارن. بنابراین امکان این که اختلافات اینها باعث یک جنگ بین این دو کشور بشه به نظر من بسیار بسیار کمه، ولی اگر این دو کشور نتونن موافقت سیاسی در رابطه با آینده سوریه بکنن، این جنگی که تو سوریه 6 سال ادامه داشته بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد و آدم‌های بیشتری کشته خواهند شد. و من امیدوارم که آمریکا و روسیه مخصوصا بعد از ملاقات آقای تیلرسون در مسکو بتونن به پای میز مذاکره برن و یک راه حل سیاسی برای حل مسئله جنگ داخلی سوریه پیدا کنن.
آقای میلانی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
من با شما خیلی متشکرم، روزتون بخیر.
یکی از وظایف نیروهای عراقی شناسایی اعضای پنهان شده داعش در میان نظامیان فراریه، چرا که گاهی اعضایی از گروه حکومت اسلامی در میان غیر نظامیان فراری از مناطق جنگ پنهان میشن. داستانی که این روزها در موصل و در جریان عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر از تصرف شبه نظامیان روی میده. ایلیا جزالی از این ماجرا بیشتر برامون میگه.
مردانی که از مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش فرار می کنند. همواره این احتمال وجود دارد که برخی اعضای گروه داعش در میان غیر نظامیان آواره باشند و از این راه یا قصد فرار دارند یا در پی انجام حملاتی در مناطق دیگر هستند. نیروهای عراقی می گویند ابتدا زنان و کودکان را به اردوگاه ها می فرستند، اما مردان را به اینجا می آورند. اردوگاهی نظامی در منطقه القیاره در جنوب موصل. اینجا روند شناسایی اعضای احتمالی داعش که در میان غیر نظامیان فراری از موصل پنهان شده اند طی می شود. صدوان عامر از افسران ارتش عراق در این باره به رادیو فردا می گوید
زنان و کودکان را با اتوبوس به منطقه حمام العلیل می فرستیم. مردان را اینجا می آوریم، به صف می ایستند، شناسنامه هایشان را می گیریم. اطلاعات کاملی از نیروهای داعش داریم. بر پایه اطلاعات ما نیروهای داعش را از غیر نظامیان جدا می کنیم. البته شمار آنها بسیار کم است.
آنهایی که به این اردوگاه میرسند ابتدا شناسنامه به دست روبروی یک اتاقک به صف می ایستند. در اینجا یکی از نیروهای عراقی مجهز به کامپیوتری است که نام افراد متهم به عضویت در داعش در آن ثبت شده است. این اسامی بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی و اعتراف اعضای دستگیر شده گروه حکومت اسلامی تهیه شده است.
ما در حال حاضر بر اساس اطلاعاتی که در دست داریم اقدام میکنیم. اسم افرادی که با داعش همکاری کردن رو از منابع اطلاعاتی خودمون داریم. 4-5 تا رایانه داریم که حاوی اسامی اعضای داعشه. اطلاعاتشون هم کامله، حتی اونایی که تو 2-3 ماه پیش با داعش بیعت کردن. تعامل با اونها هم بر پایه میزان جرمشون خواهد بود.
پس از آن مرحله دومی برای شناسایی اعضای احتمالی گروه داعش وجود دارد. آنهایی که نامشان در کامپیوترها نبود و از یک محله هستند را نیروهای امنیتی در حیات اردوگاه گرد هم می‌آورند. نیروهای عراقی از آنها می‌خواهند همکاری کرده و کسانی را که می‌دانند با داعش بیعت کرده یا هر نوع همکاری با آن داشته‌اند را معرفی کنند.
داعش والله العظيم ما يحكيكم هاي ازمه وراحت.
مرحله داعش یک بحران بود و تمام شد. کسی نترسد. داعش شما را ذلیل کرد. شما چه گناهی دارید که اینطور زیر آفتاب نشسته اید؟ راضی هستید؟ اگر راضی نیستید چرا ساکتید؟ کسی را که با داعش بیعت کرده معرفی کنید. یکی آمد ساعت 8 صبح روبروی همه گفت که برادرش داعشی است. تحقیق کردیم، دیدیم درست میگوید.
این جوان پدرش را معرفی کرده بود. او البته میگوید که پدرش بسیار پیر است و هیچ کاری از دستش ساخته نیست. افسر عراقی هم میگوید به همین دلیل به او کمک شده و مورد بدرفتاری قرار نگرفته است. پس از طی شدن مراحل مردانی که اطمینان حاصل میشود عضو داعش نبودند به اردوگاه ها منتقل میشوند تا زمانی برسد که به خانه و کاشانه خود بازگردند. اما پس از تمام آنچه که بر سرشان آمده آیا می توانند زندگی گذشته خود را بازیابند؟ ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ممنون که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن صداتون میهمان کنید. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما هم هست 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
باید بگیم که این وعده هایی که رؤسای جمهور میدن هر کدوم که میان و بعد انجام نمیشه دلیل داره، نه اینکه اونها نخوان، واقعا یه تعدادشون میخوان، ولی یک ساختاری داره جمهوری اسلامی که درون هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی اینکه یک قانون اساسی داره که توش دست برده شده، بعدن اختیارات مطلقه به ولی فقیه داده و این اختیارات مطلق باعث شده که یه عده‌ای سوء استفاده چی و متعصب مذهبی ظاهرا جمع شن زیر چتر این ولی فقیه و اسمشون رو بذارن اصولگرا، مجالس سخنرانی رو به هم میزنن، از دیوار سفارتخونه ها بالا میرن، روابط ایران با کشورهای دیگه به هم میزنن و در نهایت دولت یک شکل و شمایل ظاهری برای جوری جنس که آقا بله ما انتخابات داریم، رئیس جمهور هم داریم، و ولی رئیس جمهور هیچ کار است.
آقای خامنه‌ای، زمان خیمه شب بازی تمام شده است. ما ملت تصمیم نهایی من را گرفتیم که امسال پای صندوق های رأی حاضر نشویم و این حکومت دیکتاتوریتان را قبول نداریم. باید انتخابات به صورت آزاد باشد، نه با وحشت و ترس.
متاسفم که ریاست قوه قضاییه حمله بجا و به حق آمریکا به پایگاه هوایی شهیرات را قانون جنگل خوانده. آیا 6 سال حملات هوایی و بمباران مردم و سرزمین سوریه توسط اسد قانون جنگل نیست؟
احمدی نژاد و آخوند روحانی بدترین دولت‌های 38 ساله ما ایرانیان بودند. 12 سال است مملکت و ایران عزیز ما را به یک جهنم سوزان مبدل کردند. بیکاری و فقر و گرانی و تورم کمرشکن در این مملکت آخوندزده بیداد می‌کند. قضاوت با ما ایران و ایرانیان است، نه مسئولان بی‌کفایت و بی‌لیاقت.
و در ادامه این برنامه، هوش مصنوعی جایگزین نیروهای امنیتی می شود. گزارشی در این باره حدود ساعت 7:50 در این همین برنامه.
در خط خبرها، احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را یک شوخی و توهین به ملت ایران دانست. مذاکرات نشست وزیران خارجه گروه 7 در ایتالیا امروز سه‌شنبه درباره بحران سوریه ادامه می‌یابد. شانس پایسر سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت اگر علائم مبنی بر حمله به غیر نظامیان با گازهای سمی و یا بمب‌های بشکه‌ای از سوی حکومت دمشق مشاهده شود، احتمال تکرار اقدام نظامی علیه ارتش سوریه از سوی آمریکا وجود دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی حمله شیمیایی به منطقه خانشیخون در سوریه شد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد که قوه قضاییه مازاد بر مصوبه قانونی بیش از 285 میلیارد تومان به کارکنان خود حقوق پاداش پرداخت کرده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از احتمال اعمال تحریم‌های سنگین‌تر از سوی آمریکا علیه ایران و روسیه خبر داد. نیل گورساچ کاندیدای دونالد ترامپ پس از تایید سنا به عنوان قاضی دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید سوگند خورد. یک دادگاه نظامی در پاکستان روز دوشنبه یک شهروند هندی متهم به جاسوسی را به مجازات مرگ محکوم کرد، اقدامی که تنش بین دو کشور صاحب قدرت هسته‌ای را تشدید خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از دادن پاسخ صریح به پرسشی درباره نامزدی دوباره خود در انتخابات پیشرو خودداری کرده و گفت که برای پاسخ به این سوال 2-3 روزی باید صبر کرد.
بنا به وعده هر روز می‌خواستیم روزنامه با هم بخونیم که خوردیم به تعطیلی، اما شهرام رفیع‌زاده از چند تا هفته‌نامه برامون صحبت می‌کنه. آقای رفیع‌زاده، با هفته‌نامه نماینده شروع کنیم. این نشریه در شماره جدید تیتر و عکس اصلی خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
هفته‌نامه نماینده هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان و امروز، یعنی در شماره تازه خودش، پنج چهره اصولگرا رو که انتخاب شدن از سوی ائتلاف اصولگرایان برای کاندیداتوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری رو عکساشون رو در صفحه یک آورده. آقای ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، محمد باقر قالیباف، مهرداد بزپاش و پرویز فتاح، که البته این هفته نامه تاکید کرده که آقای پرویز فتاح که در حال حاضر رئیس کمیته امداد هست، با تشکر از ائتلاف اصولگرایان از کاندیداتوری اعلام انصراف کرده. نکته مهم این که دو نفر از کسانی که در این پنج چهره در صفحه که هفته نامه نماینده آمدن و از سوی اصولگرایان برای کاندیداتوری انتخاب شدن، کسانی هستند که با حکم رهبر جمهوری اسلامی در نهادهای حکومتی یا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و یکی از اونها هم آقای محمد باقر قالیباف، شهردار تهران هست. اظهارات برخی از این کاندیداهای اصولگرا رو هم هفته نامه نماینده منعکس کرده و البته تاکید کرده که این ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان در جهت مطالبات مردم وارد انتخابات شده.
پس هفته نامه نماینده به بحث داغ انتخابات پرداخته. نگاه هفته نامه مثلث به انتخابات چگونه بوده؟
هفته نامه مثلث هم در شماره تازه خودش با تیتر انتخاب در گام دوم، ائتلاف اصولگرایان و تحرکات انتخاباتی اونها، یعنی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی رو مورد بررسی قرار داده. البته تیتر یا عنوان گام دوم که هفته نامه مثلث انتخاب کرده برای این ائتلاف اصولگرایان و انتخاب پنج کاندیدای نهایی اونها، برگرفته از اقدام یا شعار انتخاباتی اصلاح طلبان هست در انتخابات هفتم اسفند سال 94. اما نکاتی که در این هفته نامه بیان شده، یکی این هست که آقای رای نیاوردن عزت الله زرقامی، رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در جریان رای گیری در مجمع عمومی ائتلاف اصولگرایان به نوشته این هفته نامه شگفت انگیز بوده، چرا که آقای زرقامی خودش رو آماده کرده برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری. نکته دوم این که این هفته نامه تاکید کرده که به رغم اینکه این سازوکار جمنا یا جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی پنج کاندیدا رو انتخاب کرده، آقای سعید جلیلی این سازوکار رو نپذیرفته و به شکل مستقل در انتخابات آینده ریاست جمهوری به رقابت با حسن روحانی خواهد پرداخت. ائتلاف اصلاح طلبان رو هم مورد بررسی قرار داده هفته نامه مثلث و نوشته که اونها هم تردید دارن همچنان که آیا نامزد پوششی برای حسن روحانی در انتخابات معرفی کنند یا نه.
و گردنه حیران، این تیتر اصلی شماره جدید هفته نامه تجارت فرداست. خیلی کوتاه بگید ماجرای این تیتر چیه؟
این تیتر مربوط است به گزارش اصلی هفته نامه تجارت فردا در شماره تازه که مربوط است به این که اقتصاد ایران در سال 95 از دو گردنه سخت عبور کرده، تورم بالا و رشد پایین اقتصادی. یعنی تونسته دولت آقای روحانی بنوشته این هفته نامه نرخ تورم رو کاهش بده، تک رقمی بکنه در آخرین ماه سال 95 و همچنین رشد پایین اقتصادی رو با برنامه‌های اقتصادی که اجرا کرده تا حدی بالا ببره. یک گزارش هم درباره تجارت فردا درباره این داره که شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه حتی در انتخابات مطرح میشه که میتونه تأثیر منفی بر اقتصاد ایران بگذاره، از جمله افسایش یارانه نقدی هست که برخی از کاندیداها مثل حمید بقایی اون رو مطرح کردن.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که همراه با این مجله صبحگاهی بود.
خیلی متشکرم، مرسی.
همانطور که در خبرها شنیدید، احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، نامزدی ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای کمیته تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 رو که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده، یک شوخی و توهین به ملت ایران دونسته. این خبر به طور کامل در وبسایت رادیو فردا منتشر شده و ده‌ها نظر و عقیده موافق و مخالف از همراهان رادیو فردا هم دریافت کرده که من به همراه کیان چند تا از این نظرها رو برای شما روخوانی می‌کنیم. راحله یکی از این کاربراست که برای شما اینو نوشته. نوشته که رئیسی نه کار اجرایی کرده و نه از لحاظ حقوق بشر کارنامه درخشانی داره. ایشون باید رد صلاحیت بشه. اینها نوشته راهله است و گفته از خانواده اعدامی ها هم باید پوزش بطلبه.
محمد رضا نوشته آقای منتظری شما دیگر چرا؟ اینها منظورشون این نیست که رئیسی رئیس جمهور بشه، بلکه میخوان با ورود ایشون مردم از ترس بروند و به روحانی رأی بدهند، به همین سادگی. این کاربر نوشته دیگه داستانهای اینها تکراری شده و البته مردم ما باز هم گول خواهند خورد، این درد تاریخی ملت ماست.
خب من نظر هانی رو براتون میخوام روخونه کنم که گفته معلم باید تدریس کنه، دکتر باید مریض مداوا کنه و آخوند و روحانی باید به منبر بره. گفته کی ما از این هرج و مرج رهایی پیدا میکنیم؟ کیا؟
بخشی از کامنت بلندی یک کاربر رو براتون میخونیم که با نام سین ایرانی نوشته امروز به این بیچاره دستور داده شده که کاندیدای ریاست جمهوری شود. منظورش آقای رئیسی است. مگر میتواند مخالفت بکند؟ رئیسی میداند که در صورت مخالفت با دستور ارباب سرنوشتی مشابه آقای خامنه‌ایه به احتمال زیاد، مشابه با سرنوشت احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی خواهد داشت. ایشان اضافه کرده که انتخابات در ایران پروژه‌ای مهندسی شده و نمایشی است.
که خیلی از کاربران هم به این معتقد بودن که کل نظام ولایت فقیه یک توهین به ملت ایران هستش. اما این تعدادی از نظرات شما بود و نه دیدگاه رادیو فردا. شما هم میتونید خبرها رو ببینید و نظر بدید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و با یک جستجوی ساده ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اما وقتشه که به ورزش برسیم. برگزیده ای از خبرهای ورزشی امروز رو کوتاه از مهدی رستم‌پور بشنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و توقف نمایندگان ایران مقابل تیم‌های قطری، استقلال خوزستان در برابر لخویا قرار گرفت در شرایطی که توسط آلویس نانگ گل اول رو به ثمر رسانده بود، دو گل متوالی خورد و بازی رو واگذار کرد، اما همچنان شانس صعود داره در رده دوم جدول بعد از تیم لخویا و امیدوار به دیدارهای پیش رو. اما پرسپولیس هم چهارمین بازی خودش رو برگزار کرد در ورزشگاه آزادی. بیش از 57,000 نفر نظاره‌گر بازی سرخ پوشان بودن در برابر اریان قطر که این بازی بدون گل به پایان رسید، اما فوق‌العاده مهیج بود. یه ضربه پنالتی برای پرسپولیس در نیمه اول مهدی طارمی به دست آورد، خودش ضربه رو زد اما توپ وارد دروازه نشد. انتقاداتی هم هواداران پرسپولیس درباره نحوه زدن ضربه پنالتی مطرح کردند. در این خصوص برانکو ایوانکوویچ بعد از پایان بازی گفت نمیدونم چرا به این شکل ضربه رو زد، فقط میتونم عذرخواهی کنم و این رو بگم که هیچ وقت دیگه طارمی در پرسپولیس پنالتی نخواهد زد. دو تیم تیر دروازه همدیگر رو هم به لرزه درآوردن، موقعیت‌های متعددی رو رقم زدن اما توپی از خط دروازه نگذشت. کار برای پرسپولیس سخت شد با توجه به برتری الهلال عربستان که حالا تیم الهلال صدر نشینه، اریان در رده دوم قرار داره و پرسپولیس سومه و فوق‌العاده حساس میشه بازی پرسپولیس و الهلال در مسقط، در شرطی که سرخپوشان سید جلال حسینی و سروش رفیعی رو هم به خاطر محرومیت در اختیار نخواهند داشت و برای صعود چاره‌ای جز کسب امتیاز از بازی مسقط ندارن، خصوصا اگر به برتری برسن که شرایط خیلی بهتر خواهد شد برای پرسپولیس. اما رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان یه تک بازی برگزار شد دیشب و نتیجه عجیبی هم رقم خورد. کریستال پالاس از انتهای جدول تونست آرسنال رو شکست بده. اونم با چه نتیجه‌ای؟ در شهرآورد لندن پالاس موفق شد 3-0 آرسنال رو ببره، هم خودش فاصله بگیره از قعر جدول و همین که آرسنال رو متوقف کنه، در شرایطی که ونگر با انتقادات زیادی مواجه بر سر این که باید خاتمه بده به دوران همکاری خودش با توپچی‌ها. و خبر آخر، بازی خیریه تنیس بین راجر فدرر و اندی ماری. اندی ماری مرد شماره یک تنیس جهان در شهر زوریخ در دیداری خیریه در دو ست متوالی مغلوب راجر فدرر شد که این روزها به نظر شکست ناپذیر میاد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران هستش. شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
با درودی دوباره همراه شما هستیم با سرخط خبرها.
احمد منتظری میگوید نامزدی ابراهیم رئیسی برای ریاست جمهوری توهین به ملت ایران است.
مذاکرات ویژه نشست گروه 7 در ایتالیا امروز سه‌شنبه با محوریت بحران سوریه ادامه می‌یابد.
آمریکا هشدار داد اگر حکومت سوریه بار دیگر از سلاح شیمیایی استفاده کند، احتمال اقدام نظامی مجدد منتفی نیست.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را یک شوخی و توهین به ملت ایران دانست. آقای منتظری روز یکشنبه در مصاحبه با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت این مسئله بیشتر شبیه یک شوخی است. به گفته وی آقای رئیسی که یک روز هم تجربه کار اجرایی ندارد چطور می‌خواهد رئیس دستگاه اجرایی شود؟ ابراهیم رئیسی یکی از اعضای کمیته تصمیم گیرنده درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بود. آقای رئیسی که پیش از این سمت‌هایی چون معاونت اول قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را عهده‌دار بود، تا کنون مستقیماً به این موضوع واکنش نشان نداده است.
مذاکرات نشست وزیران خارجه گروه 7 امروز سه‌شنبه درباره بحران سوریه ادامه می‌یابد. 7 کشور قدرتمند اقتصادی و صنعتی آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا از روز دوشنبه نشست عادی خود را در شهر لوکا در منطقه توسکانی ایتالیا آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها در نشست روز سه‌شنبه گروه 7 شماری از کشورهای ناظر شامل عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و اردن نیز شرکت دارند. گروه 8 در سال 2014 با اخراج روسیه به خاطر اشغال شبه جزیره کریمه و الحاق آن به فدراسیون روسیه به گروه 7 تبدیل شد. ایتالیا که امسال ریاست دوره‌ای کشورهای عضو جی 7 را بر عهده دارد، قرار است نشست سران جی 7 را در 26 و 27 ماه می برابر با 5 و 6 خرداد در سیسیل ایتالیا برگزار کند.
شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت اگر علائمی مبنی بر حمله به غیرنظامیان با گازهای سمی و یا بمب‌های بشکه‌ای از سوی حکومت دمشق مشاهده شود، احتمال تکرار اقدام نظامی علیه ارتش سوریه از سوی آمریکا وجود دارد.
اگر بار دیگه مشاهده کنیم که مردم با گاز و بمب‌های بشکه‌ای کشته میشن، یقیناً تکرار چنین حرکاتی ما رو ملزم میکنه که حمله به ارتش سوریه رو در آینده تکرار کنیم.
هشدار کاخ سفید پس از آن داده میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته دستور داد تا پایگاه هوایی شیعرات در سوریه با 59 موشک آمریکایی هدف قرار گیرد. واشنگتن بر این باور است که بشار اسد در حمله هفته گذشته به خان شیخون در استان ادلب از تسلیحات شیمیایی و گازهای سمی استفاده کرده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت در حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه حدود 20% توان عملیات هوایی حکومت سوریه منهدم و یا تضعیف شده است.
وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون در سوریه شد. خبرگزاری دولتی ایران میگوید که محمد جواد ظریف این درخواست را در گفتگوی تلفنی با وزیران امور خارجه روسیه، سوریه، عمان و الجزایر و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح کرده است. ایران و روسیه که از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند، پس از اینکه آمریکا بامداد روز 18 فروردین ماه با 59 موشک به پایگاه الشعیرا در استان هومس در سوریه حمله کرد، به انتقاد شدید از اقدام دولت دونالد ترامپ پرداختند. واشنگتن میگوید رژیم بشار اسد مسئول حمله شیمیایی به غیر نظامیان در روستای خان شیخون در استان ادلب سوریه است و این حمله نیز از پایگاه الشعیرات صورت گرفته بود.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد که قوه قضاییه مازاد بر مصوبه قانونی بیش از 285 میلیارد تومان به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده است. محمود صادقی افزود که به گزارش اخیر دیوان محاسبات تخلفات گسترده‌ای به گفته وی به خصوص در نهادهای مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی رخ داده که به میزان 10 برابر تخلفات حقوق‌های نجومی بوده است. پیش از این نیز علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته بود که موضوع حقوق‌های نجومی محدود به دولت نبوده و در برخی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز به مدیران حقوق بالا پرداخت می‌شده است.
نشست وزیران خارجه G7 روز دوشنبه در ایتالیا آغاز شد و انتظار میره تحولات اخیر سوریه محور نشست ویژه امروز سه‌شنبه این گروه باشه. همچنین احتمال داره بریتانیا تحریم‌های جدید رو ناظر بر حمایت روسیه از دولت اسد به گروه 7 پیشنهاد کنه. در رابطه با این خبر همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، چرا در نشست امروز گروه 7 فقط ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی، قطر و اردن برای گفتگو درباره سوریه دعوت شدند و از ایران دعوت نشده؟
با عرض سلام، اگر اجازه بدید اول من یه نکته خیلی مهم، دو نکته مهم در رابطه با این گروه 7 بگم. یکی این که قدرت اقتصادی این گروه واقعا عجیبه. در این 7 کشور 263 تریلیون دلار ثروت وجود داره، یعنی در حقیقت یه چیزی در حدود 64% ثروت جهان در این 7 کشور هستند. نکته دوم اینه که روسیه سال 1998 دعوت شده بود به این گروه پیوند بکنه، ولی بعد به خاطر حمله کریمیاش از این سازمان اخراج شد. تصمیمی که این گروه در رابطه با سوریه میگیره به نظر من بسیار مهمه، نه فقط به خاطر قدرت اقتصادی که دارن، بلکه به خاطر قدرت سیاسی و تکنولوژی هم که دارن. علت این که از ایران و روسیه دعوت نکردن خیلی روشنه. این گروه میخواد یک اتحادی رو درست کنه علیه داعش و اسد و احتیاج داره به کشورهایی که همفکر و همپایه این گروه هستن، و ایران و روسیه امروز مهمترین مدافعین حکومت اسد هستند. به علاوه به نظر میرسه که یکی از دلایلش هم شاید این باشه که چند تا از این کشوری که دعوت شده ثروت زیادی دارن و اگر قرار یک اتحادی به وجود بیاد علیه داعش و اسد، این کشورها علی خصوص عربستان سعودی، قطر و امارات عربی بتونن کمک‌های مالی برای این به این اتحاد بدن.
رکس تیلرسون فردا چهارشنبه قراره به مسکو بره و همونطور که خودش گفته میخواد با سرگئی لاوروف بیشتر درباره سوریه صحبت کنه. فکر میکنید که کشور روسیه و آمریکا تا چه حد بتونن بر سر مسئله سوریه به تعامل برسن و از وخیم‌تر شدن اوضاع و یک جنگ بزرگتر جلوگیری کنند؟
تغییر همونطور که میدونید آمریکا سیاست خودش رو در رابطه با سوریه در هفته قبل تغییر داد و هنوز ابعاد این تغییر ما به روشنی نمیدونیم. ولی آنچه که مسلمه اینه که اختلافات جدی بین آمریکا و دولت پوتین در رابطه با اسد و آینده سوریه وجود داره. به نظر میرسه که یک بعد سیاست جدید آمریکا اینه که روسیه رو هم از اسد و هم از ایران جدا بکنه. این کار بسیار بسیار مشکلی خواهد شد. ولی سر مسئله حمله شیمیایی هم دو کشور با هم دیگه اختلاف دارن، یعنی اینکه آمریکا اعتقاد داره که این حمله شیمیایی انجام شده، ولی دولت پوتین اصلا میگه اینطور حمله‌ای وجود نداشته. مسئله مهمی که در رابطه با روسیه و آمریکا من میتونم بهش اشاره کنم اینه که درسته که اینها اختلافات جدی دارن سر روسیه، ولی نه آمریکا و نه روسیه در سوریه منافع حیاتی دارند. بنابراین امکان این که اختلافات اینها باعث یک جنگ بین این دو کشور بشه به نظر من بسیار بسیار کمه. ولی اگر این دو کشور نتونن موافقت سیاسی در رابطه با آینده سوریه بکنن، این جنگی که تو سوریه 6 سال ادامه داشته بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد و آدم‌های بیشتری کشته خواهند شد. و من امیدوارم که آمریکا و روسیه مخصوصا بعد از ملاقات آقای تیلرسون در مسکو بتونن به پای میز مذاکره برن و یک راه حل سیاسی برای حل مسئله جنگ داخلی سوریه پیدا کنن.
آقای میلانی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
من از شما خیلی متشکرم. روزتون بخیر.
یکی از وظایف نیروهای عراقی شناسایی اعضای پنهان شدگی حکومت اسلامی یا داعش در میان غیر نظامیان فراریه، چرا که گاهی اعضای از گروه حکومت اسلامی در میان غیر نظامیان فراری از مناطق جنگ پنهان میشن. داستانی که این روزها در موصل و در جریان عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر از تصرف شبه نظامیان روی میده. ایلیا جزاری از این ماجرا بیشتر برامون میگه.
مردانی که از مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش فرار می کنند. همواره این احتمال وجود دارد که برخی اعضای گروه داعش در میان غیر نظامیان آواره باشند و از این راه یا قصد فرار دارند یا در پی انجام حملاتی در مناطق دیگر هستند. نیروهای عراقی می گویند ابتدا زنان و کودکان را به اردوگاه ها می فرستند، اما مردان را به اینجا می آورند. اردوگاهی نظامی در منطقه القیاره در جنوب موصل. اینجا روند شناسایی اعضای احتمالی داعش که در میان غیر نظامیان فراری از موصل پنهان شده اند طی می شود. صدوان عامر از افسران ارتش عراق در این باره به رادیو فردا می گوید
زنان و کودکان را با اتوبوس به منطقه حمام العلیل می فرستیم. مردان را اینجا می آوریم، به صف می ایستند، شناسنامه هایشان را می گیریم. اطلاعات کاملی از نیروهای داعش داریم. بر پایه اطلاعات ما نیروهای داعش را از غیر نظامیان جدا می کنیم. البته شمار آنها بسیار کم است.
آنهایی که به این اردوگاه می رسند، ابتدا شناسنامه به دست روبروی یک اتاقک به صف می ایستند. در اینجا یکی از نیروهای عراقی مجهز به کامپیوتری است که نام افراد متهم به عضویت در داعش در آن ثبت شده است. این اسامی بر پایه گزارش های اطلاعاتی و اعتراف اعضای دستگیر شده گروه حکومت اسلامی تهیه شده است.
ما در حال حاضر بر اساس اطلاعاتی که در دست داریم اقدام میکنیم. اسم افرادی که با داعش همکاری کردن رو از منابع اطلاعاتی خودمون داریم. 4-5 تا رایانه داریم که حاوی اسامی اعضای داعشه. اطلاعاتشون هم کامله، حتی اونایی که تو 2-3 ماه پیش با داعش بیعت کردن. تعامل با اونها هم بر پایه میزان جرمشون خواهد بود.
پس از آن مرحله دومی برای شناسایی اعضای احتمالی گروه داعش وجود دارد. آنهایی که نامشان در کامپیوترها نبود و از یک محله هستند را نیروهای امنیتی در حیات اردوگاه گرد هم می آورند. نیروهای عراقی از آنها می خواهند همکاری کرده و کسانی را که می دانند با داعش بیعت کرده یا هر نوع همکاری با آن داشته اند را معرفی کنند.
مرحله داعش یک بحران بود و تمام شد. کسی نترسد. داعش شما را ذلیل کرد. شما چه گناهی دارید که اینطور زیر آفتاب نشسته اید؟ راضی هستید؟ اگر راضی نیستید چرا ساکتید؟ کسی را که با داعش بیعت کرده معرفی کنید. یکی آمد ساعت 8 صبح روبروی همه گفت که برادرش داعشی است. تحقیق کردیم، دیدیم درست میگوید.
این جوان پدرش را معرفی کرده بود. او البته میگوید که پدرش بسیار پیر است و هیچ کاری از دستش ساخته نیست. افسر عراقی هم میگوید به همین دلیل به او کمک شده و مورد بدرفتاری قرار نگرفته است. پس از طی شدن مراحل، مردانی که اطمینان حاصل میشود عضو داعش نبودند، به اردوگاه ها منتقل میشوند تا زمانی برسد که به خانه و کاشانه خود بازگردند. اما پس از تمام آنچه که بر سرشان آمده، آیا می توانند زندگی گذشته خود را بازیابند؟ ایلیا جزائری، رادیو فردا.
من مطمئنم که شما شماره تماس ما رو دارین، اما من باز تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
آقای حسن روحانی، اینی که در میای میگی که به مردم دروغ نگید و بزرگترین خیانت به مردم دروغ گفتن به اوناست، داری با خودتون میگی این حرفو یا به کی میگی؟ بزرگترین اهانت و خیانت و دروغگویی رو پیدایشش رو خمینی گذاشت که آب و برق را مجانی میکنیم. ای ارتش بودان، ما میخواهیم شما آزاد باشید، بعد همه رو قتل عام کرد.
ابراهیم رئیسی اگر کمی وجدان و شرف می داشت، با سابقه‌ای که دارد، اگر کسی هم پیشنهاد می کرد، اون اعلان شرمندگی خودش را می نمود.
آقای خامنه‌ای می فرمایند که امروز دشمنان خبیث زیادی در مقابل ما ایستادند که یا می خوان ما را از بین ببرند یا جمهوری اسلامی را از درون تهی کنند. حرف درستی هم هست، درست هم تشخیص دادند. ولی این دشمنان خبیث در همون خود بیت رهبری هم بیشترشون. یکی برادران قاچاقچی سپاه که مانع شدن اصولا از اینکه کار و کارخونه رونق بگیره. 80% اقتصاد کشور دست ایناست. راندخارها و دزدها و غارتگران همون دشمنان خبیثن. قوه قضاییه یکی از اون خبیثاست. حیثیت این کشور رو بردن و به جای گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، دروغگویی و ریاکاری و دزدی رو به جاش گذاشتن. محیط زیست رو داغون کردن یه عده‌ای به خاطر بریدن جنگل و زمینخاری و کوهخاری که مورد توجه خود شما هم هست.
در حالی که در تمام کشورهای مدرن و پیشرفته جهان هر گونه انتقاد و اعتراض به بندهای قوانین اساسی در نهایت آزادی و امنیت انجام میشه، در میهن ما نه تنها به برخی از بندهای قانون اساسی مانند ولایت فقیه و قوه قضاییه و شورای نگهبان انتقاد کردن تابو و گناه کبیره است، بلکه حتی اگه به دربون بیت رهبری هم کسی انتقاد بکنه مفسد فی‌الحرب است و اقدام علیه امنیت کشوری و از این حرفا. خلاصه با این حال روزی که تو مملکت داریم، آیا باید انتظار استقلال مردم از انتخابات ریاست جمهوری هم داشته باشن؟
و آسمان ایران در 22 روز از بهار. اردبیل با -1 درجه سردترین نقطه و اهواز با 38 درجه گرمترین نقطه ایران هست. بنا به اونچه نقشه‌های هواشناسی نشون میده، به دنبال نفوذ یک سامانه بارشی که دیروز از سمت غرب کشور اومده، امروز هم آسمان بیشتر نقاط ایران از شمال تا جنوب ابری و بارانی است. آسمان تهران هم امروز کمی ابری تا نیمه ابری است، همراه با بارش پراکنده و وزش باد و گاهی هم گرد و خاک به همراه داره.
سرخط خبرها. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری، نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را یک شوخی و توهین به ملت ایران دانست. مذاکرات نشست وزیران خارجه گروه 7 در ایتالیا امروز شنبه درباره بحران سوریه ادامه می‌یابد. شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت اگر علائمی مبنی بر حمله به غیر نظامیان با گازهای سمی و یا بمب‌های بشکه‌ای از سوی حکومت دمشق مشاهده شود، احتمال تکرار اقدام نظامی علیه ارتش سوریه از سوی آمریکا وجود دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی حمله شیمیایی به منطقه خانشیخون در سوریه شد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد که قوه قضاییه مازاد بر مصوبه قانونی بیش از 285 میلیارد تومان به کارکنان خود حقوق و پاداش پرداخت کرده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از احتمال اعمال تحریم‌های سنگین‌تر از سوی آمریکا علیه ایران و روسیه خبر داد. نیل گورساچ کاندیدای دونالد ترامپ پس از تایید سنا به عنوان قاضی دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید سوگند خورد. یک دادگاه نظامی در پاکستان روز دوشنبه یک شهروند هندی متهم به جاسوسی را به مجازات مرگ محکوم کرد، اقدامی که تنش بین دو کشور صاحب قدرت هسته‌ای را تشدید خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از دادن پاسخ صریح به پرسشی درباره نامزدی دوباره خود در انتخابات پیش رو خودداری کرده و گفت که برای پاسخ به این سوال 2-3 روزی باید صبر کرد.
روزها شرکت هیتاچی ژاپن سرگرم تکمیل فناوری مخصوصی هست که میتونه با استفاده از هوش مصنوعی مکانهای عمومی پر رفت و آمد مانند مراکز خرید یا ایستگاه‌های مترو رو به طور مداوم رصد کنه. این قول بزرگ تولید کننده ابزار الکترونیکی مصرفی در جهان قصد داره تا هوش مصنوعی رو جایگزین نیروهای امنیتی کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از حامد بهروان.
این تلویزیون‌های مداربسته در حال پخش تصاویری هستند که از دوربین‌های امنیتی در ایستگاه متروی در شهر توکیو گرفته میشه. این سیستم به یک نرم افزار هوش مصنوعی متصله که به طور دائم در حال تحلیل جزئیات در هر عکسه. هوش مصنوعی شرکت هیتاچی میتونه افراد درون تصاویر رو رصد کنه. با دقت بیشتر در جزئیاتی که این سامانه زیر هر فرد در حال رصد شدن منتشر میکنه، میشه دید که حتی نوع لباس پوشیدن، مثلا آستین کوتاه یا بلند یا داشتن کلاه و چمدان و کیف و حتی حرکت بالاتنه یا پایین تنه افراد رو به راحتی تشخیص میده و از هم متمایز میکنه. این جزئیات با رنگ‌های مختلف در تصویری در تلویزیون‌های سیستم امنیتی شرکت هیتاچی نشون داده میشه. با استفاده از این جزئیات سامانه هیتاچی میتونه رفتار افراد رو تحلیل و طبقه بندی کنه. کافیه تیم مهندسین امنیتی از این سامانه بخوان روی یک فرد مظنون قفل کنه. اون وقت نرم افزار هوش مصنوعی شروع میکنه به استخراج اطلاعات بیشتر در مورد اون فرد، مثلا قد، جنسیت، رنگ مو و نوع رفتار. در ضمن هوش مصنوعی با مراجعه به آرشیو تصاویر به سرعت لیستی از مکانهایی که فرد مظنون در چند وقت اخیر از اونها عبور کرده رو نشون میده. شرکت هیتاچی میگه دلیل ساخت این فناوری نیاز روزافزون به نیروهای امنیتی برای رصد و مرور تصاویر دوربین‌های مداربسته است. با پیشرفت هوش مصنوعی کامپیوترها میتونن جای انسان رو به خوبی پر کنن. با نزدیک شدن زمان بازی‌های المپیک 2020 توکیو، هیتاچی امیدواره تقاضا برای فناوری امنیتی هوش مصنوعی این شرکت بالا بره. حامد بهروان، رادیو فردا.
باز هم وقت نظرات شماست برای خبرهای ما. خبر اینه، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته که اعمال تحریم‌های سنگین‌تر از سوی آمریکا علیه ایران و روسیه منتفی نیست و بحث بر سر این موضوع در دولت دونالد ترامپ جریان داره. اما چند نظر از شما که با کیان برای شما می‌خونیم. مرجع نوشته رهبر و سایر مسئولین جمهوری اسلامی از این قمار خطرناک بر دست بر نمی‌دارن و دارن سرنوشت ملت ایران رو با بشار اسد پیوند می‌زنن. این کاربر نوشته قطعاً آمریکا به خاطر مناسبات و اهمیت استراتژیک روسیه در دنیای بین‌المللی چندان فشاری به این کشور نمیاره، اما به تلافی اون ایران رو نقره داغ می‌کنه. اینها نظر مرجانه ها. به نوشته این کاربر غیر از روسیه و ایران تقریباً تمام دنیا به رفتن بشار اسد معتقد هستن، حتی روسیه موازی محکمی در این زمینه نداره، اما این باعث میشه که اگر تحریم بر رژیم ایران برقرار شده بشه از حمایت همه جانبه بین‌المللی برخوردار باشه.
اما کاربر دیگری که نام ایران و ایرانی رو برای خودش انتخاب کرده نوشته باید دقت کنید تحریم‌ها فقط شامل سران رژیم و مواد اولیه و ادوات مرتبط با امور نظامی باشد تا شامل مردم عادی و عامه نشود و دوباره شاهد قحطی غذا و دارو و مرگ و میر مردم به طور گسترده نباشه.
کیان ببخشید، میدونم که کامنت زیاد داری اما وقت خیلی کمه. این تعدادی از نظرات شما بود که ما برای شما خوندیم. اگر دوست دارید بیشتر بخونید حتما به وبسایت ما سر بزنید و در انتهای هر خبر میتونید خبر بذارید و نظر خودتون رو اونجا اعمال کنید و بنویسید برای ما. اما برای موسیقی امروز بردیا افشین چندی از آثار برجسته منتشر شده در سال گذشته رو انتخاب کرده تا معرفی کنه. آثاری به سبک‌های مختلف، ببینیم و لذت ببریم.
چهارمین آلبوم از سری مجموعه های صدای تهران قدیم 30 آذر ماه گذشته منتشر شد، اون هم درست در دومین سال مرگ مرتضی احمدی. این آثاری است از گردآوری های خود آقای احمدی از هنر در حال فراموشی ضربی خانی تهرانی که آقای احمدی اونها رو در سالهای آخر عمر اجرا کرده بود.
مرتضی احمدی سال 93 خورشیدی در 90 سالگی از دنیا رفت. او از برجسته ترین های عرصه های مختلف هنر و سرگرمی در ایران بود. یک هنرپیشه، صداپیشه، خواننده و همینطور پژوهنده فرهنگ عامه تهران.
وقتی از هند اومدم با ماشین بنز اومدم، اینقدر بودم و اینقدر شدم، جونو من بگو این چه شپه؟ مادر شوهر، خواهر شوهر، میخوام نه خود و سر به تنش نباشه. وقتی از هند اومدم با ماشین بنز اومدم، اینقدر بودم و اینقدر شدم، مرگ من بگو این سرگره؟ مادر شوهر، خواهر شوهر، میخوام نه خود و سر به تنش نباشه.
دیورتیمنتو آخرین اثر از احمد پژمان، آهنگساز برجسته، کهنه‌کار و پیشروی ایرانی، تیر ماه سال گذشته در بازارها منتشر شد. عنوان این اثر کلمه ایست ایتالیایی به معنی شوخی و آهنگسازان کلاسیک برای اطلاق به کارهای نچندان جدی این کلمه رو به کار میبرند. اما این اثر از آقای پژمان اثری است جدی و فاخر در فضای کلاسیک. با تو میخوانم این عنوان تازه ترین اثر از گروه دستان، از پرآوازه ترین گروه های موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی. طی بیش از یک ربع قرن فعالیت این گروه، چهره های برجسته این عرصه در ترکیب گروه دستان حضور داشتند، کسانی چون کیهان کلهر و امروز چهره هایی چون حمید متبسم، حسین بهروزی نیا، پژمان حدادی و خیلی های دیگه در اون فعالند. و این آخرین اثر از گروه دستان منتشر در تیر ماه سال گذشته، همگی ساخته هایی است از سعید فرج پوری، یکی دیگر از اعضای گروه، و با آواز جمال کردستانی. آذر ماه گذشته بود که اثری با عنوان طرح نو منتشر شد که این اولین آلبوم از سهیل نفیسی بعد از 5 سال محسوب می شد. این آهنگساز، نوازنده گیتار و خواننده 49 ساله، در این آلبوم جدید خودش که 4مین آلبومش محسوب میشه، 17 قطعه رو گنجونده. سهیل نفیسی ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ پرمغزه که رنگ و بوی موسیقی فولک آمریکای لاتین و شبه جزیره ایبریا در اون به وضوح حس میشه.
صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن شتاب، زان پیش در که حالم فانی شود خراب. مراز جام باده گلگون.
ساعت نزدیک به 8 صبح، یک مجله صبحگاهی دیگه تمام شد و یک روز بهاری دیگه آغاز. آرزو میکنم هر روزتون بهار باشه. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش. اما قبلش باز هم از شما دعوت میکنم که در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، به وبسایت ما سر بزنید، به ما تلفن بزنید، حتی میتونید برای ما پیامک بفرستید. حالا شاد باشید و مانا.
من کیان منوی تا لحظاتی دیگر همراه شما خواهم بود با خبرهای ساعت 8.